الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وحبيبه وخليله سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم بن محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتكفي من سوره المباركات وفيه بآيه كريمه إياك نعبد وإياك نستعين. ترجمه فارسی: یک خدا را پروردگارا، تنها تنها تو را میپرستیم و تنها و تنها از تو استعانت میکنیم و استمداد میجوییم. قبل از اون که معنی این آیه را، یعنی ترکیب این آیه را بیان بکنم، یک مقدمه کوتاهی عرض بکنم به اون این است که اسلام به یک اعتبار تمامش یک جا توحید است. اصلا اسلام با این که از یک نظر وقتی که انسان نگاه می کند شکر می کند که یکی از مسائل توحید است، بعد هزارها مسئله دیگر دارد غیر از مسئله توحید. این از یک نظر درست است، ولی از یک نظر دقیق‌تر وقتی انسان نگاه می کند می بیند که اسلام سراسرش، تمام اسلام یک پارچه توحید است، چه اون چه به اصول عقاید مربوط است و چه اون چه به اخلاقیات و تربیتها مربوط است و چه اون چه به دستورهای عملی مربوط است. سراسرش توحید است. یک جمله کوتاه و مختصر عرض می کنم، اگرچه به اصطلاح یک بیان عینی، اما در عین حال حیف است که به اینجا که انسان می رسد هیچ سخنی نگوید و اون این است. اصطلاحی دارند علمای منطق که میگویند در مدر فکرها و در اندیشه ها تعبیر میکنند به تحلیل و ترکیب. تحلیل و ترکیب مقصود این است که همین گونه که در عالم بیرون، یعنی در ماده ها تجزیه هست و ترکیب، مثلا آب را تجزیه می کنند به یه عناصر اولی، به تو عنصر اولی، بعد اون عناصر اولی را وقتی این تجزیه در واقع نوعی تحلیل است، بعد این اجزاء را از نوع ترکیب می کنند به مرتبه آب می شود. فرض کنید میگن آب از دو گاز به نام اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است، اگر بپرسیم آقا فرق آب با اکسیژن به هیدروژن چی؟ میگن اکسیژن به هیدروژن ترکیب بکنیم میشه آب، آب را تجزیه بکنیم میشه اکسیژن به هیدروژن. این در عالم بیرون نظیرین در افکار و اندیشه ها هست، ولی به شکل دیگری و به طرز دیگری فرق می کنه. یه مقدار با اینجا داره در مقام بیان فرقش می کنه. بعضی اندیشه ها هست و بعضی فکره ها هست که اونها را اگر ترکیب بکنیم یه چیز در میاد، هزارها چیز از اونها ساخته می شود، و اگر اونها را تحلیل بداریم مثلا به اون اصل خودش برمی گردد که فیلسوفان در مورد اصل معروف امتناع تناقض این چنین قائلند، میگن تمام اندیشه های بشر را در مقام تحلیل اگر تحلیل بکنند به اصل عدم تناقض برمیگردد. در مورد توحید در اسلام چنین چیزی هست، یعنی هر دستور دیگری شما اگر به معاد مثلا فکر بکنید میبینید معاد توحید است در یک شکل خاص، نبوت همون توحید است در شکل دیگر، امامت همون توحید است در شکل دیگر، اخلاقیات هر خلقی از اخلاقیات اون ریشه از توحید است، و هر دستوری از دستورهای اسلام خودش نوعی توحید است. این رو حالا اجمال و به اجمال و سربسته گفتن، بلکه یه موقعی فرصتی پیش میاد که تفصیل بیشتری عرض بکنم. حالا مطلب دیگر، مطلب دیگر این است که توحید در اسلام دو توحید است، توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری مربوط به عالم شناخت هست، یعنی خدا را به یگانگی شناختن، خدا را به وحدانیت شناختن، این به بهش میگن توحید نظری. خدا را به الله بودن شناختن، یعنی به ذات کامل من جمیع الجهات که شایسته پرستش و ذاتی که همه موجودات بالفطره متوجه او هستند، خدا را به رب العالمین بودن شناختن، خودش شناختن رب العالمین، پرورش دهنده تمام عالمها و تمام جهانها، به تفصیلی که در هفته پیش عرض کردم. رحمان است، این شناختن شوخی نیست، کسی بتواند خدا را به رحمانیت بشناسد. خیلی خیلی انسان باید اندیشه خودش رو لطیف بکند و دقیق بکند و رقیق بکند و بالا ببرد و بالا ببرد تا بتواند قضیه از این شکل درج بکند و بفهمد واقعا که سراسر عالم، سراسر هستی رحمت و رحمانیت، شرق خیر است، این نظام نظام خیر است، این نظام نظام کمال است، این نظام نظام اکمل است. شرعیت و شر و بدی یک سلسله امور نسبی هستند، ما وقتی که میگیم الرحمن بخواهی یک شمیل ادعایی میکرده باشیم که ما به این حد از توحید نظری یعنی به این حد از شناخت رسیده ایم. وقتی که میگیم الرحیم با ادعایی به شناخت دیگر میکنیم، باید این هم خدا جهان را که آفریده است به حال خود وا نگذاشته، یک نوع رحمتهای خاصی هست، یک نوع رحمتهای خاصی هست شامل حال بشری که در راه خودش یعنی در راه خدا حرکت کنند. این میگه مخصوص مردم با ایمان، مردمی که عملشون عمل صالح باشد. یه جاذبه ایست که این افراد رو میکشاند یا این افراد میتوانند از اون استفاده بکنند و بهره ببرند. چون در جلسه پیش یه مقدار راجع به اینا توضیح دادم، یه چیز ارزم و همچنین وقتی که ادعا میکنیم به مالک یوم الدین بودن، روزی که روز پاداش هست، روز جزا هست، روز عمل دیگری، روز برداشت هست، روز برداشت محصولات هست، روزی که تمام اسباب و وسائل برای ما منتشر می شود که هیچ اصالتی نداشتن، این خودش یک معرفت دیگر، یک شناخت دیگر. همه اینها در قلمرو توحید نظری یعنی توحیدی که از مقوله شناخت هست. به این توحید از مقوله شناخت لازم و ضروری هست. اشتباه نباید کرد بگید آقا مسائل تا مرحله مرحله شناخت باشد یک امر ضروری نیست. اشتباه هست. در اسلام شناخت خودش اصالت دارد، اما مرحله دوم، مرحله دوم اسمش توحید عملی، توحید عملی. توحید عملی یعنی چه؟ توحید عملی به انسان مربوط است که انسان در عمل موحد باشد. توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان. توحید نظری یعنی شناخت یگانه بودن خدا، توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان. یگانه شدن در چه جهت؟ در جهت خدایی. هر توحید نظری به شناخت انسان مربوط می شود و توحید عملی به شدن انسان مربوط می شود. ما از اول سوره حمد که شروع می کنیم تا مالک یوم الدین توحید نظری حمد بر همون معنا که عرض کردم، اون نوع ستایش و اون نوع صفا خدا را به الله بودن شناختن، به رب العالمین بودن شناختن، به رحمان بودن شناختن، به رحیم بودن شناختن، به مالک یوم الدین بودن شناختن، همه اینها توحید نظری. توحید نظری لازم است، واجب است، نباشد کار پیش نمی‌رود. اما آیا کار انسان فقط توحید نظری، فقط باید بشناسد و باید بفهمد؟ نه، این بشناسد و بفهمد مقدمه این است که بشود. از ایاک نعبد و ایاک نستعین تا آخر که با این جمله شروع می شود ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی تو بی دهنه یگانه شدن. آره یگانه شدن یعنی چه؟ چه جور یگانه شدن؟ اینجا باید حالا جمله را حالا معنی بکنم، توضیح بدم. اولا وقتی ما میگیم ایاک نعبد، نعبد یعنی چه؟ ما کلمه نعبد را ترجمه میکنیم، میگیم پرستش میکنیم. راستم هست، درستم هست. یعنی ما ترجمه رساتر از کلمه پرستش نداریم، درستم هست. اما اگر ریشه اینی که اسمش میگن عبادت، عبودیت، عبد بودن، این ریشه این لغت چی که در اینجا به کار برده میشوند؟ ریشه این لغت در زبان عربی این است که یه چی وقتی که رام بشود، رام نرم مطیع، هیچ گونه تعبی، هیچ گونه عصیان، هیچ گونه مقاومت نداشته باشه، این حالت رو میگن حالت تعبد. مثلا میگن در زبان عربی یه راهی را که قدیم که میدونید دیگه شوسه و این حرفات نبوده که راه ها را اول مثلا دارن با عمله مثلا کارگر یا با این ماشین هایی که جدید در آمده دارن راه را اول بسازن، بعد که ساختن اون را برن، ماشین نبوده، راه ها چیه میساختن؟ راه ها با رفتن ساخته میشود. این را پیاده ها میرفتن، مالها میرفتن. یه راهی که دفعه اولی که اگر یه کسی میخواست برارد سنگ و سنگ ریزه و از کنم که مانع و حرفا زیاد بود، ولی بعد که رفت آمد در اونجا زیاد میشد، اینقدر رفت آمد میشد که کم کم خاکها نرم میشد، حتی اون سنگ ریزه ها خود میشد، به طوری که یه راه نرم میشد. دیگه اون وقت اون راه مقاومتی جمع نمی‌کرد با پای آدم یا با پای اون حیوان، برخلاف اون جایی که گیراه هست که با پای انسان یا با پای حیوان اون یه حالت جنگ رو دارد، مقاومت دارد. در یک تسلیم، یک رامش، یک رام بودن و یک نرم بودن و یک مطیع بودن است. در نهایت درجه رام بودن و مطیع بودن و در همون حال در کنار این رام بودن یک نارام بودن و یک آسی بودن و یک امتناع داشتن است در نهایت درجه. یک ذلت است، چون ذلت هم از همون ماده ضرور حیوان راهوا که نرم را میرود به زبان عربی بهش میگن ضرور. یک ذلت است و یک عزت. اون رامی و اون ذلت و امتناع نداشتن، تسلیم بودن من در مقابل خدا، در مقابل خدا، در مقابل خدا هر گونه اظهار ایستادگی و مقاومت اولا دیوانگی و جنونه. در مقابل خدای الله رب العالمین، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، بشر بخواد بیاد در مقابل امر او ایستادگی بکنه، این ایستادگی جز دشمنی با خود چیز دیگری نیست. باز در مقابل غیر خدا هر کی میخواد باشد، در مقابل غیر خدا ایستادگی کردن، سر بلند کردن، تسلیم نشدن، و اختیار نگر دیدن. اینجاست که دو حالت متضاد در آن واحد، ولی اینجا متضادهای قابل جمع است، از اون متضادهای غیر قابل جمع است. تسلیم محض و امتناع و اختیار محض. تسلیم محض خدا بودن، خدای کنچنان شناختی، و اتیان مرد هر چی که غیر خدا باشه. البته این که میگیم تقریم اون چی که خدا و هر چی که خدا عمل کرده، اگر خدا به ما دستور بدهد مثلا که امر پدرت رو اطاعت بکن، بعد ما امر پدر و امر مادر اطاعت بکنیم، خدا را عبادت کردیم. میگه پدر و مادر عبادت نکردیم، چون ما پدر و مادر را چون خدا دستور میدهد اطاعت میکنیم. پیغمبر را، امر پیغمبر را ما اطاعت میکنیم، اما امر پیغمبر را از اون جهت اطاعت میکنیم که پیغمبر از خودش امری ندارد، امرش امر خدا. امام را اطاعت میکنیم چون امام از خودش امری ندارد و امرش امر خدا. توجه کردی؟ حالا هر امری، هر فرمانی که به فرمان خدا در نگرده، یه سلسله فرمان ها هست، هزاره ها فرمان که اینها به فرمان خدا در میگرده. فرض کنید یه مجتهد جاباش شرایط شما ازش تقلید میکنید، فرمانش اطاعت میکنید. چرا فرمانش اطاعت میکنید؟ اگه فرمانش اطاعت کنید، بذارین این آقای فلان هست، پسر فلان شد، دوستش دارم، من چون دوستش دارم به علاقه دارم، دستورش رو اطاعت میکنم، شما رو مشرف. اما اگر من گلاقا این مجتهد جامع شرائط، مجتهد مسلم العداله، از این جهت من اطاعت میکنم که امام به من گفته است تو باید از چنین اشخاصی اطاعت کنی، با امام تو برسی اطاعت میکنی، چون پیغمبر به ما دستور داده است که دستور امام به اطاعت به اطاعت بکنیم، از این جهت امام به اطاعت بکنیم. خب چرا پیغمبر اطاعت بکنیم؟ چون خدا. و همچنین هر رشته که بی اینجا برسد عبادت خدا هست، هرچه بی اینجا نرسد در کنار این قرار بگیرد، این عبادت غیر خدا به این شکل. این است که حالا انسان اگر بخواد اطاعت بکند هوای نفس خودش را، ایچی این است که مادر بت‌ها بت نفس شما، احرائیت من اتخذ اله هو هوا. قرآن میگوید آیا دیدی اون کس را که هوای نفس خودش را معبود خودش قرار داده و خدای خودش قرار داده؟ آدم شهوت پرست مشرک. در این جای قرآن میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهودیان و مسیحیان را مذمت می کنند، میگه برای این که اینها کورکورانه بدون اون که مستندی از امر خدا داشته باشند، حبرهای خودشون، حبرون عالم یهود را میگن، و راهبهای خودشون، زاهد مسیحی را، اینها علما و زاهده های خودشون را خدای خودشون قرار دادن، دارن پرستششون میکنن. در صورت اونا پرستش اونجوری نمیکردن که دارن مثلا وقتی اونا را سجدهشون بکنن، بلکه قرآن میگه که شما اینها را اطاعت میکنید بدون اینکه خدا چنین اطاعتی را به شما اجازه نداده. چرا هر دینا را میشون کنید؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. در آیه این که آیه معروف این که پیغمبر اکرم به صورت یک بخشنامه اون آیه را در سال پنجم یا ششم هجری که فرستادن برای سران کشورها در دنیا، این آیه را در اغلب اون نامه ها گنجون قل یا اهل کتاب تعال و الى کلمت سبار بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بگو ای اهل کتاب، اونجا که اهل کتاب بودن، مسیحی بودن یا یهودی بودن، اونایی که بالاخره یک کتاب آسمانی داشتن، اونها این آیه را در صدر نامه یا در بیمت نامه میره. بگو ای اهل کتاب، ای کسانی که خودتون رو به یک کتاب آسمانی مستند میکنید، بیایید هممون به سوی یک سخن و به سوی یک حقیقت که برای همه ما علی‌السریه است، یعنی اون علی نسبتش به ما و شما همه علی‌السریه است. نه من میتونم بگم اختصاص به من داره، من شما میتونید بگید چی؟ الله رو بپرستید، الله شما رو همانه و به کسی تنهایی هیچ چیزی را شهیدون رو قرار ندید. بعدی فرماد ولایت تخذ بعضنا و بعضن اربابا من دون الله، غیر اضافه اینست. انسانی انسان دیگر را رب به خودش قرار ندهد، به انسانی انسان دیگر را مربوط به خودش قرار ندهد. این توحید عملی است. پس ببینید این را بهش میگن توحید عملی. در قرآن کریم راجع به این توحید عملی زیاد سخن گفته شده است که قرآن کافی نمیداند مردمی را در توحید یک مردم، کافی نمیداند که این مردم توحید نظری داشته باشند، یعنی فقط خداشناس باشند. خداشناسیشون خیلی خوب باشه، بهشون میگه آقا بیا در باره خداشناسی بحث کن، شش ما در باره اطلاف خداشناسی بحث میکنیم. آیا این از نظر قرآن مبخشیده؟ این نیمی از توحید را بود. اگر در عمل هم یگانه گرا بود، یگانه شده بود، غیر خدا را اطاعت نکرد، تسلیم غیر خدا نشد، اون نیمه دیگر توحید رو دارد. و اگر نه تسلیم غیر خدا بود، این نه، این صرف خدا شناسی، این توحید نیست. این همونی که در اسلام بهش میگن توحید در عبادت. در اسلام که میگن اصطلاح علمای اسلامی، علمای اسلامی میگن توحید در عبادت، یعنی توحید در عمل. در عمل انسان، در عمل یعنی چه؟ یعنی در عینیت خارجی، در واقعیت، واقعیت وجود انسان هم یگانه شده باشه. نه فقط خدا در فکر به یگانگی بشناسد، اصلا وجود خودش وجود یگانه شده باشه. در جهت الهی در این زمینه شواهد خیلی زیاد داریم از قرآن کریم، آیات زیادی در این کلیده تا مالک یوم الدین میگیم خدای ما تو میشناسیم که خدای یگانه ما هستی، میگیم تری منم بنده یگانه، فقط بنده تو هستم، بنده غیر تو نیستم. خود لا اله الا الله، لا اله، معبودی وجود ندارد، مطاعی وجود ندارد، اطاعتی وجود ندارد جز اطاعت خدا، مطاعی وجود ندارد جز خدا، معبودی وجود ندارد جز الله. در آیت الکرسی چجور میکنید؟ بلا اکراه فی الدین تبین رشد من الغی، اکنون در کار دین اجباری در کار نیست، زیرا حقیقت آشکار شده. یعنی مسئله اکراه و اجبار برای این است که مانعهای آشکار شدن حقیقت برداشته بشه. اون گروه یک نظامی که میاد مانع میشه، نمیذاره که حقیقت رو برای مردم تبلیغ کنن، بیان کنن، باید اون نظام رو در هم شکست تا مردم بتونن بشنون. حالا که مردم شنیدن، هیچ کسی برای قبول کردن کسی رو مجبور نمی کنن. از کبیه نرگشت من رو دهیم
من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. این تعبیر عجیبی میگه ما شما یک کفر میخواییم یک ایمان. تعبیر قرآن هست ای مردم، شما هم باید در همون حالی که مؤمن هستید باید کافر هم باید باشید، هم باید کافر باشید هم مؤمن. در آن واحد کافر به طاغوت باید باشید، هر مظهر طغیان در مقابل خدا، میخواد نفس اماره باشه، میخواد شیطان باشه، میخواد یه انسان باشه، بر طاغوتی شما باید کافر باشید و به الله مؤمن. اصل ایمان اسلام بدون کفر عملی نیست. اسلام نمیگه که به خدا ایمان بیار، میگه به غیر خدا کافر بشو بعد تا به خدا ایمان بیاری. و الا اگر بخوای به خدا ایمان داشته باشی به غیر خدا کافر نباشی، ایمانتون شرک آوره. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اون کسی که به طاغوت و مظاهر طغیان کفر بورزد، انکار بورزد، این انکار را با این قبول و این تسلیم توأم بکند، اون دیگه به عروة الوثقی در تیره محکم دست یافته. این معنی ایاک نعبد. چرا اینجا میگه ایاک نعبدو نگفته ایاک اعبدو؟ اعبدو یعنی عبادت میکنم، میگه نعبدو یعنی عبادت میکنیم، یعنی حالت جمعی به خودش گرفته. این برای این است که مسلمان حتی در عبادت خودش کوشش میکند به این که به صورت جمعی خدا را عبادت کنند. یعنی من تنها نیستم، خدایا من همراه همه بندگان تو تو را پرستش میکنیم. تکروی یعنی تکرو نیستم، در پرستش تو هم تکرو نیستم، من یه راهب نیستم، من یه منزلی نیستم، من یه گوشگیر نیستم، در پرستش تو هم جمع هستیم، گروه هستیم، همه با هم خدا رو پرستش میکنیم. این معنی همه با هم میکنیم، خدایا همه با هم تو را پرستش میکنیم. و ایاک نعبد، ولی اینم این هم و فقط و فقط تنها از تو استمداد میکنیم، از تو کمک میگیری. اینجا یعنی چه؟ اینجا گاهی این سوال مطرح میشود، به دو صورت هم مطرح میشود. بول این که آقا اینی که میگم ما وقتی میگیم خدایا ما به تو از تو استعانت میجوییم، این معناش این نیست که خدایا فقط ما به تو اعتماد میکنیم. این چرا؟ این آیا با اینی که میگن در اخلاق انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد مغایر نیست؟ انسان باید اعتماد به نفس داشته باشد، نه اعتماد به غیر. وقتی که ما به خدا میگیم خدایا فقط ما به تو اعتماد داریم، این درست است که میگیم به غیر تو اعتماد نداریم، ولی معنیش اینه به خودمون هم دیگه اعتماد نداریم، یعنی تکیه‌مون به خودمون نیست، تکیه‌مون فقط به توست و به غیر تو حتی به خودمون نیست. این یک سوال. سوال دیگر این است اصلا به غیر خدا هم بگم نباید اعتماد کرد؟ چرا به غیر خدا هم که اعتماد به غیر خدا در یه حدی که اشکال نداره. اعتماد یعنی چه؟ یعنی انسان از وسائل و از وسائل استفاده بکنه، دنبال وسیله برود. انسان وقتی که دنبال کار میرود، دنبال رفیق میرود،
دنبال همکار میرون. خب یه استعانت هست، کمک هست. مرد از زن خودش کمک میگیرد در زندگی، زن از مرد خودش کمک میگیرد در زندگی، شریک از شریک خودش کمک میگیرد، دوست از دوست خودش کمک میگیرد. مگه اینها اشکال دارد؟ جواب این است که نه، نه. مسئله چی نیست؟ مسئله این نیست که از غیر خدا به این شکل نباید کمک گرفت. نه، دوستی از دوست خودش کمک میگیرد. بلکه انسان، خدا انسان به جوری خلق کرده است که انسانها را به یک دیگر محتاج خلق کرده است. وقتی که انسانها به یک دیگر محتاج هستن، از یک دیگر هم باید کمک میگیرن. اینجا این حدیث امیرالمومنین خوب به ما به اصطلاح مدد میرساند. یک کسی در حضور حضرت مثل این که با این تعبیر گفت خدایا من را محتاج خلق خودت مگردان. خدای من به محتاج خلق خودت نگردان. خدا خلق را محتاج یک دیگر قرار بده. گفت چی بگم؟ گفت خدای من را محتاج بدان خلقت قرار بده. نگو خدای من محتاج خلق، یعنی نشدنی. خدا انسان خلق کرده، محتاج خلق کرده که همه به یک دیگر نیازمندن، همه به یک دیگر احتیاج دارن، همه به یک دیگر باید کمک بدن. پس وقتی که قرآن میگوید تعاونوا علی البر و التقوا، در کارهای یک دیگر را مدد برسانیم، کلمه تعاون را آورده که از ماده آن است. اگر جایز نیست انسان از دیگری کمک بگیرد، چرا اینجا قرآن گفته تعاونوا یک دیگر را کمک بدید؟ نه، مسئله کمک گرفتن از انسانهای دیگر یا کمک گرفتن از استعدادهای نهانی و درونی خود، اینها مطرح نیست. مسئله چیز دیگر است. مسئله این است که اون اعتماد نهایی را، اونی که انسان در واقع و نفس الامر، اون تکیه‌گاه قلب انسان چیست؟ آیا انسان به اسباب تکیه دارد در حالی که از اسباب استفاده می کند و باید استفاده می کند؟ یا به مسبب الاسباب تکیه دارد؟ خود انسان، قوای وجودی انسان، استعدادهای وجودی انسان، نیروی بازوی انسان، نیروی مرضی انسان، آدم باید بداند که همه اینها اسبابهایی که خدا خلق کرده و آفریده، از همه اینها باید استفاده کرد. اما باید بداند سررشته همه اسباب دست خدا. اونی که انسان باید تکیهش به او باشد، توکلش به او باشد. چون اسباب یه جا هست یه جایی. چقدر اسباب وجود داره؟ یه دفعه انسان به اعتماد بکنه به یک سببی، بعد به اون سبب نشه. آدم به حافظه خودش اعتماد بکنه، یه وقت میگه که فراموش کرد. به همون یکی بیشتر اعتماد داره. به عزیزترین دوستانش اعتماد میکنه، یه وقت میبینه که اون خلاف از آب در آمد. به فرزند خودش اعتماد میکنه، میبینه فرزندش در یه جا تخلف میکنه یا خیانت میکنه. به همسرش اعتماد میکنه، میبینه نه اونجوری که اعتماد کرد از آب در آمد. فقط یک موجوده که اگر انسان به او اعتماد کند و برنامه‌اش رو با او تنظیم بکند، دیگه نگرانی وجود ندارد. خدا، خدا. نوشتن که در یکی از جنگ‌های رسول اکرم، حضرت در یک کناری تنها روی تپه یه جایی در همون حدود اردوگاه خودشون استراحت کرده بودن و خوابیده بودن. اتفاقا یکی از افراد دشمن، از این شجاعهای افراد دشمن، در حالی که مسلح بود گردش میکرد مخفیانه در اون اطراف، یک مرتبه دیگه آجل میکنه یه خوابیده آمد جلو شناخ. وقتی که شناخ از خوشحالی دیگه در پوست میگوید، گفت عجب پیداش کردم، کاش الان میسازم. حضرت متوجه شد در حالی که حضرت خوابیده و با شمشیر برهنه اینجا ایستاده، داد بزنید گفت محمد تو هستی؟ بله من هستم. گفت حالا چی میتونه تو را از من نجات بدهد؟ گفت خدا. گفت خدا؟ گفت بله. گفت حالا به شما دیدم یه قدم پس را که بیشتر ضربتی که قوی‌تر بزنم، پاشت یه سنگ بند شد خورد بزنید تا خودت به سرعت از جا بلند شد، شمشیر از جا سرشتر بارتر سیستان فرمود چی را میتونه تو را از من نجات بده؟ خدا اسباب محقق الاسباب بود. درسته که انسان وظیفه دارد از هر سببی، از طریق سبب اگه آدم مریض بشه و مراجعه نکنه به طریق اشتباه کرده، اما آیا اعتمادشان باید به طریق باشه یا مراجعهش باید به طریق باشه؟ انسان به معلم و مدرسه احتیاج داره، باید مراجعه بکنه، نکنه گناهکار است. مراجعهش باید بود باشه، اعتمادش یکی باید باشه، اعتمادش در همه کارها انسان مراجعه باید بکنه به اسباب و مسائل، اما اعتمادش به خدا باشه. یه خدایا این یاکن نفته اعتمادمون، تکیمون، تکیمون فقط و فقط به ذات تو و در اهدنا صراطا. خدایا ما را اون راه مستقیم شاه را و کلبه دیگر نبرن دیر از اینکه برای صراط بگیم جا صلاح مستقیم، بگیم شاه را، پروردگارا ما را صراط مستقیم را به ما بنماید. یه مقدمه کوچک عرض بکنم با اینه، انسان یک تفاوتی با همه موجودات دیگر دارد، با این که هر موجودی راهش در طبیعتش مشخص شده. امروز اصطلاح می کنن میگن هر موجودی واجد طبیعت هست الا انسان که فاقد طبیعت هست. مثلا این اگزیستانسیالیست ها اصرار دارن روی این قضیه که بگن انسان یک موجود بیماهیت و یک موجود بی طبیعت. البته این را ثابت کردیم اون شکلی که اونها میگن نیست. انسان دارای طبیعت های مختلف و متضاد در و راه خودش را از میان این طبیعتهای علمی و فکری باید انتخاب. چون هر حیوانی راهش مشخص است، از خلق شده با یک غرایزی که اون راهش مشخص کرده، گوسفند با یک غرایز دیگری که راهش مشخص کرده، گربه با یک غرایزی که راهش مشخص کرده، سگ با غرایز دیگری، مورچه با غرایزی، زنبور ارسل با غرایزی، مگس با یک غرایزی. ولی حالا همه گربه های این جور عمل می کنند در دونیش، یعنی یک جور خلق و خوی و عمل و رفتار دارند. همه سگ ها یک جور رفتار دارند، همه مگس ها یک جور، همه مورچه ها، همه زنبور ارسل ها، همه مرغ ها، همه ماهی های جور الا این. صد راه جلو انسان هست، بلدا صد جور انسان درست شد. چه عجیب میگوید سوره واللیل، واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلی
و ما خلق از ذکر و الانسا این نسعیکم شما بنی آدم کوشش هاتون مختلف و متفرق هست در خلاف هر حیوان دیگر و این از کمال انسان هست نه از ضعف انسان در میان راه ها خب حالا که اینجور هست آیا انسان بیراه هست؟ مسئله خیلی عجیبی یه از جب گفتن انسان بیراه هست اکثر ما دیدیم میگن انسان بیراه هست راهی نداره منطقه یه ازداشون میگن که انسان باید چون راه تکاملی نداره کمال بودنش هم خودش باید بیاترین هست مثل اگزیسان کیلستان میگن کمال مثل امر اعتباری این که این قدم بعد من کمال باشه خودم باید بو ارزش بدم تا بشه کمال این که اصول نامرگوزه بودن یه دیگه هم کمال بودن را نتیجه ترکیب اجداد زدی با زدی ترکیب میشه میشه کمال قرآن اینا را قبول نداره قرآن مطلب دیگه قرآن میگه خط سیری از انسان تا خدا کشیده شده راه کمال انسان مشخص است منتاز انسان میتواند هزار راه دارد در هزار راه روشت نمده نه راهش قدرت یکیش درسته پیغمبر اکرم نشسته بودن یه جایی دیدن زمین برای خط خط میکنه متوجه نست انسان بعد بیدن یه نقطه اینجا راحت میکرد یه نقطه اون طرف راحت میکرد یه خط مستقیم کشید از این نقطه به اون نقطه و یه خطای کج و موقت دیگه هم در اطراف کشید بعد گفت که این یک راه من هست باقی دیگه همه هست همه شده چرا در قرآن صحبت ظلمت که میاد جمع میاد صحبت نور که میاد مفرد میاد الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور راه گمراهی یکی نیست راه گمراهی صد هزار تا ولی راه حق یکی راه حق یکی حالا که انسان ان سعیکم لشتا هست احتیاج دارد به هدایت انبیا که انبیا به انسان میگن آقا او یه راهی در میان صد هزار راهی که تو داری او یه راه بینه انسان همیشه از خدا میخواد که خدایا ما را بر این راه بده به این راه را به ما بنمایان و هدایت کن احترام صراط المستقیم برای این که بیدونم اجازه این سوره را همین امشب تمام بکنیم که هفته آینده برسید به سوره بقره این قسمت بعد من البته یه مطلب هست و اون یه نقشه ای علامه طباطبایی سلام الله در تفسیر المیزان بیان کرده هم به اون این است که میگن قرآن کلماتی که معنی راه رو میدهد مثل کلمه فدیل که کار برده و کلمه صراط را هم که به معنی راه رو کار برده ولی از نظر قرآن صراط با فدیل فرق میکنه صراط اون راه اصلی هست که همه مردم باید بالاخره از اون راه وارد بشن و از اون راه برن و یکی بیشتر دید و این راه دا صراط مستقیم هست بکتر اون یک راه راست بیشتر دید اما یه راه های فرعی هست که این راه های فرعی منتهی می شود به این راه اصلی اونم باز جز همون راه خط سیر به همون جا میرسد اما یه راه فرعیست که به اون جا منتهی میشود مثلا ببینید مثال عرض میکنم یه دشتی را جلگه ای را شما در نظر میگیرید این دشت جلگه یک شاهراه دارد که از اون سر جلگه یه راه سرتاسری مثلا مملکتی در نظر میگیرید که این میاد از وسط مملکت رو بگیرید ولی هر دهی هر شهری دهات را مخصوصا در نظر بگیر هر دهی در یک کناری قرار گرفته یکی یک فرصت فاطر نظره یکی دو فرصت یکی ده فرصت هر جا کسی هم از این ده اگر بخواد برود به یه شهری از راه فرعی خودش باید بیاد تا خودش برسونه به شهر، بعد به اون شهر که رسید از اونجا به اون شهر خودش برود. دیگه ده حسن آباد یه راه دارد، ده حسین آباد یه راه دیگری دارد، اما ده حسن آباد یه راه دارد اونه میرسه به اون راه اصلی، ده حسین آباد اون راه دارد که اونم اگر چه غیر از این راه است ولی راهی که میرسه به اون. حالا انسان ها من به اعتبار کار خودم یه راه دارم و یه وظایفی دارم، شما که یه کارتر هستید یه وظایف دیگری دارید با وظایف من فرق میکنم. اون آقا که طبیب هست یه وظایفی در عالم طب دارد که با اون وظایف رو من ندارم. گاهی مثلا یه نیمه شب اگر یه کسی یه دل درد شدید و بلندی گرفت، اینجا یه وظیفه متوجه هست که باید رفت نجات داد. اون وظیفه متوجه کیست؟ متوجه منی که طبیب میزنم یا متوجه اون طبیب هست؟ برعکس اونجا که مردمی مثلا احتیاج دارن حقی باطلی حلالی حرامی چیزی بفهمن، اون وقتی سراغ طبیب باید رفت یا سراغ یک کسی مثل من؟ با سراغ یک کسی مثل من باید رفت. اونجا که یه کار دیگر از شما رو بازاری، اونجا که یه کار دیگر از سراغ اون معلم، اونجا سراغ کار دیگر از سراغ یه اداری، اونجا سراغ یه دیگر سراغ این. اما وقتی حساب بکنیم با این که راه های فرعیمون همه با هم دیگر فرق میکنه، باید همه من در یه راه داری معرفت میکنه. یعنی راه های فرعی باید همه ما را به یک راه اصلی میرسانن. پس بنابراین این است در قرآن کلمه سبیل وقتی که میاد متعدد میاد، صراط که میاد مفرد میاد، یعنی یک راه اصلی به هزارها راه فرعی که هر کسی اون راه فرعیش اون وقت درست است که اون راه اصلی منتهی بشود. اگر راه اصلی منتهی نشود راه فرعیش غلط است. صراط الذین انعمت علیهم، پروردگار اون راه را. من راه راست از کجا بشناسم؟ اون راه شناختنی انسان. درست است که پیغمبران آمدند راه راست را نشون دادند، اما این چیزی به اون اندازه که راه روها کاملها جلو بیفتند و ما پشت سر شدیم. اولیای حق کاملها خدای اون راه راست که من میگم همون راه هم. من فقط تشخیص خودم رو بخوام بیان کنم، راه راست هر کسی یه راهی کجیه میره یه راه راست هم یعنی یه خدای اون راه راست که میگم من تشخیص هم اینم میگم راه کاملهایی که انعامهای تو شامل حال اونها شده، اونهایی که مشمول انعامیتها الطاف تو هستن که در وجود اونها من میبینم که اونها مقربان در بار تو هستن و تو چقدر به اونها عنایت و لطف کردی. من اون را دارم اینجاست که انسان در حالی که راه را میخواهد از خدا راه رو اون راه روان قبلی پیش روان را از خدا معرفی پیش روان را میخواهد. خدایا اون راهی که پیش روانش افرادی هستند که عنایت تو شامل حال اونها بود. اینجا که مسئله امام و امامت خدایا اون راه علی. من میدونم خود راه راست اونیست که علی پیدا کرده، من رو به راه علی، به راه اولیا، به راه ائمه ها، به راه پاکان. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در کلمه الرحیم گفتیم که رحیم از اون جهت خدا رحیم میگویند که بندگانی که از راه عبودیت می روند خدا یک الطاف خاصی، عنایات خاصی، هدایت های خاصی به اونها می فرماید که این دیگه نتیجه عبودیت. باید متقابلا عرض کنم انسان ها از این نظر که در مقام عبودیت چه چیز به دست بیاورند سه بود. یه انسان هایی که راه عبودیت رو طی می‌کنند و انعام بعد از انعام شامل حال هدایت بعد از هدایت شامل حالشون و جلسه پیش هم مقداری اشاره کنند، واقعا حتی کوچکاشون هم احساس می کنند که دستی از غیب داره اینا رو می کشه. یه حقیقت ما تجربه نکردیم، عمل نکردیم. واقعا اگر انسان برای خدا باشد مخان لله کان الله له، اگر انسان برای خدا باشد حس می کند دست خدا را که اون رو می کشه می کند.
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان.